منبع ما در این ویدیو این کتابه، تاریخ امپراتوری هخامنشیان، نوشته حسن پیرنیا. دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. ما همین چند وقت پیش داستان زندگی خشایارشاه هخامنشی رو تعریف کردیم که من لینکش رو در کامنت اول همین ویدیو خدمتتون میذارم. فرصت کردید میتونید یه سر به اون ویدیو بزنید. ما در انتهای اون ویدیو دیدیم زمانی که خشایارشاه از دنیا رفت، یک هرج و مرجی در دربار هخامنشیان اتفاق افتاد و در نهایت فردی به نام اردشیر یکم پادشاه ایران شد. وقت رو نگیریم و بریم به سراغ داستان پادشاهی اردشیر یکم که در تاریخ ایران معروف شده به اردشیر دراز‌دست. بعد از قتل خشایارشاه، اردوان که رئیس پیش قراولان مخصوص شاه بود، قصد داشت یک فرد جوان و بی تجربه رو پادشاه ایران کنه. اردوان با کمک یکی از خواجه های دربار به اسم مهرداد، اردشیر جوان رو در سال 465 پیش از میلاد پادشاه ایران کرد. اردوان قصد داشت چند ماه بعد یه توطئه دیگه بچینه و اردشیر رو هم از قدرت بذاره کنار و خودش به قدرت برسه، که البته اردشیر با اینکه خیلی جوان بود شستش خبردار میشه و پی به این نقشه شوم میبره. اون در طی چند شبانه روز درگیری در کاخ پادشاهی اردوان رو از پا در میاره و بعد هم فرزندانش رو به قتل میرسونه. اردشیر هخامنشی که در تاریخ ایران به اردشیر درازدست شهرت داره، سومین پسر خشایارشاه بود. همونطور هم که قبلا در زندگی نامه خشایارشاه دیدیم، بعد از مرگ خشایارشاه فرزند بزرگش داریوش به طور قانونی جانشینش شد، اما داریوش با یک توطئه‌ای به قتل رسید. طبق قانون پادشاهی باید به دومین پسر خشایارشاه یعنی ویشتاسپ میرسید. ویشتاسپ فرمانده ایالت باختر بود و خیلی زمان میبرد تا خودشو به پایتخت برسونه. به همین دلیل فضا برای پادشاهی اردشیر باز شده بود. کلمه اردشیر هم اگه میخواد بدونید معنیش چیه، به معنای شهریار و پادشاه پاکه. البته معانی دیگه هم داره، مثل شکافتن و پاره کردن. اردشیر فرزند سوم خشایارشاه و ملکه آمستریس بود. ملکه آمستریس از خاندان کوروش بزرگ هخامنشی بود. به عبارتی اردشیر یک نجیب زاده با هویتی درخشان بود. اصالت مادر اردشیر به فردی می رسید به نام هوتن. هوتن یکی از هفت نجیب زاده‌ای بود که به همراه داریوش بزرگ بردیای دروغین رو کنار زدن و کشور رو نجات دادن. بعد از قتل اردوان و پسرانش، اردشیر یک نیروی نظامی تشکیل داد تا به ایالت باختر حمله کنه و برادر بزرگترش یعنی ویشتاسپ رو هم از پیش رو برداره. این جنگ طولانی و خونین بود اما هیچ نتیجه‌ای نداد. اردشیر عقب نشینی کرد ولی قصد تسلیم شدن نداشت. این بار در سال 436 پیش از میلاد یک بار دیگه به برادرش ویشتاسپ حمله کرد. در نهایت تونست ویشتاسپ رو به زیر بکشه و بر همه ممالک تحت سیطره ایران تسلط داشته باشه. اردشیر برای اینکه در ایران جنگ داخلی رخ نده، یک سری اصلاحات گسترده انجام داد. اون تمامی والیان ایالت‌های مختلف رو تغییر داد و افرادی رو روی کار آورد که بسیار بهش وفادار و نزدیک بودن. بعد هم اصلاحاتی در زمینه مالیات انجام داد. خرابی‌های زمان پدرش رو ترمیم کرد و از زورگویی و سختگیری در برخی از امور کشور جلوگیری کرد. هدفش فقط و فقط صرفاً امنیت و آرامش در کشور پهناور ایران بود. یکی از اتفاقات مهمی که در دوران اردشیر اول رخ داد، سفر تمیستوکلس سیاستمدار یونانی به دربار پادشاهی ایران بود. تمیستوکلس در زمان خشایارشاه و بعد از جنگ سالامیس خیلی در یونان محبوب شده بود. بعد از نبرد پلاته که جنگ ایرانیان و یونانیان خاتمه پیدا کرد، تمیستوکلس تمامی جزایر یونان رو متحد کرد و همه تحت فرمان تمیستوکلس در اومدن. یک چنین سیاستمدار قدرتمندی شده بود. تمیستوکلس خیلی جاه طلب بود. اون اعتقاد داشت هنوز در آتن افرادی هستن که از حکومت ایران دارن طرفداری میکنن. به همین دلیل خیلی ها رو مورد مجازات قرار داد. سیاستمداران آتن دو راه بیشتر نداشتن، یا باید همپیمان تمیستوکلس میشدن یا از خاک یونان آواره میشدن. رفته رفته سایر بزرگان آتنی به خاطر قدرتی که تمیستوکلس داشت بهش حسادت کردن. اونا سعی کردن هر طور شده از شرش خلاص بشن. حتی مردم معمولی آتن هم از این همه ظلم و ستم به سطوح اومده بودن. آتنیا با هم دیگه اتحاد برقرار کردن، دست به یک قیام زدن و تمیستوکلس رو به منطقه آرگوس فرستادن. در اونجا تمیستوکلس با مردی مواجه شد به نام پوزانیاس. پوزانیاس روابط نزدیک با حکومت ایران داشت. پوزانیاس به تمیستوکلس گفت اگه میخوای دوباره به قدرت برگردی بهتره که با من همکاری کنی. ولی تمیستوکلس اصلا دوست نداشت به ایرانی ها نزدیک بشه. از اون طرف میدونست که پوزانیاس با ایران در ارتباطه. تمیستوکلس هیچ وقت این پیشنهاد رو قبول نکرد، اما همین که با پوزانیاس ارتباط برقرار کرده بود کلی اتهام بهش وارد شد. بهش اتهام زدن که تمیستوکلس داره با ایرانی ها همکاری میکنه. اونم مدام نامه های رسمی میفرستاد و این شایعات رو رد میکرد. ولی از اونجایی که مردم آتن به شدت ازش نفرت داشتن، تصمیم گرفتن همین شایعه رو بهونه کنن و کار تمیستوکلس یک سره بشه. مقامات آتنی دستور دادن تمیستوکلس به دلیل همکاری با ایرانی ها باید به آتن بیاد و در ملأ عام مجازات بشه. تمیستوکلس که داستان رو فهمید سریعا از منطقه آرگوس فرار کرد. مدت ها در جزایر مختلف سرگردون بود تا اینکه بالاخره به یکی از شهرهای مرزی ایران پناهنده شد. اما نواحی مرزی هم براش چندان امن نبود. این سفر ادامه پیدا کرد تا اینکه به حکمتانه رفت و از اونجا هم در نهایت به پارسه و به دربار پادشاهی اردشیر شاه ایران پناهنده شد. البته بعض از مورخین اعتقاد دارن تمیستوکلس در زمان حیات خشایارشا به ایران پناه برد. هرچی که بود، این سیاستمدار برجسته یونانی پاش به ایران باز شد و البته کسی بود که در چندین نبرد علیه نیروهای ایرانی در سالهای قبل می جنگید. تمیستوکلس در جمع بزرگان هخامنشی سخنرانی کرد. مرد یونانی در جمع بزرگان گفت: من علیه ایرانی ها بدی های زیادی کردم، اما یونانی ها به اتهام همدستی من با شما قصد جانم را کردند و مجبور به فرار شدم تا به ایران پناه بیارم. پادشاه ایران اردشیر حضور یک چنین مرد بزرگی از یونان رو به فال نیک گرفت و اون رو در دربار پادشاهی پذیرفت. تمیستوکلس شروع به آموختن زبان فارسی کرد و یک سال و نیم بدون مترجم با سایرین صحبت می کرد. سالها گذشت و تمیستوکلس محبوبیت خاصی نزد اردشیر شاه پیدا کرد و همونطور هم که گفتیم پادشاه هخامنشی بیشتر تلاش میکرد تا آرامش رو به مناطق تحت سلطه ایران بیاره، زیاد به دنبال جنگ و خونریزی نبود. برای اردشیر رفاه و آسایش مردم ایران از هر چیز دیگه مهمتر بود. در زمان اردشیر همچنان منطقه باختر ناآروم بود و شاه تلاش میکرد این منطقه رو کنترل کنه، اما آتنیا اصلا اجازه نمیدادن یه آب خوش از گلوی مردم ایران پایین بره. یه مدتی بعد شورشی در ساتراپی مصر اتفاق افتاد که این شورش به تحریک آتنیا بود. اردشیر تمیستوکلس رو مأمور سرکوب این شورش کرد. حالا هدفش چی بود؟ چرا میخواست تمیستوکلس با هموطنان سابقش رو در رو بشه؟ در واقع اردشیر این کار رو از قصد انجام داد. میخواست از این طریق تمیستوکلس اونها رو ببینه و ازشون انتقام بگیره. اما تمیستوکلس همچنان یک وطن پرست یونانی بود و دوست نداشت با هموطنان خودش بجنگه. از طرفی رابطه نزدیک و صمیمانه با اردشیر داشت و نمیخواست به پاس این همه مهمان نوازی که دیده بود به ایرانیا خیانت کنه. تمیستوکلس در جمع تمامی یارانش حاضر شد و از اونها وداع کرد. بعد هم در سن 65 سالگی به خواست خودش به زندگیش خاتمه داد. زمانی که خبر خودکشی تمیستوکلس به اردشیر رسید، بسیار از این واقعه ناراحت شد، اما علاقش به این مرد یونانی چند برابر شده بود. اردشیر امکانات بسیار زیادی رو به خانواده و دوستان تمیستوکلس داد. پیکر تمیستوکلس رو در شهر مانیسا در ترکیه امروزی به خاک سپردن. در آخرین روزهای پادشاهی داریوش بزرگ یک شورشی در مصر اتفاق افتاده بود. وقتی هم که خشایارشا روی کار اومد، این شورش سرکوب شد و دوباره شرایط مصر آروم شد. یعنی عمرا و بزرگان مصر به همون حد و اختیاراتی که داشتن باقی موندن و این رفتار تغییری در روحیات مردم مصر ایجاد نکرد، ولی همچنان مصر یک منطقه ناآروم بود. در زمان اردشیر درازدست دوباره با کمک یونانی ها مصر دست به قیام زد. این رو هم باید بگیم، این که چرا به اردشیر هخامنشی اردشیر درازدست میگن برمیگرده به دو روایت. یکی روایت یونانی هاست و اون یکی هم روایت منابع ایرانیه. یونانی ها اعتقاد داشتن اردشیر نسبت به سایر مردم معمولی دستای درازی داشت که این قضیه خیلی به چشم می اومد و مردم و کوچه و بازار اسمشو اردشیر درازدست گذاشته بودن. اما منابع ایرانی این داستان رو یک توهین می دونن. اونا اعتقاد دارن چون اردشیر فرمان روای سرزمین پهناور ایران بود، بهش لقب درازدست داده بودن. حالا برگردیم به داستان شورش مصر. مصری یه مشکلی داشتن و خودشون رو فرمان روای کل سرزمین های آسیایی می دونستن. حتی با اینکه داریوش بزرگ رفتار خوبی با مصری ها داشت و در مراسم مذهبیشون هم شرکت می کرد، ولی بازم مصری ها خودشون رو بخشی از امپراتوری هخامنشی ها نمی دونستن. داریوش کبیر برای اینکه به مردم مصر نزدیکتر بشه لقب فرعون مصر رو انتخاب کرده بود و خودش رو بخشی از تاریخ و فرهنگ مصر میدونست. با این حال بازم مصری ها در اواخر سلطنت داریوش دست به قیام زدن. در زمان اردشیر مصری ها یک ارتش قدرتمند تشکیل دادن، بعد هم از آتنی ها کمک گرفتن. هدف این بود که مصر استقلالش رو از هخامنشیان بگیره. یونانیا که خودشون عامل اصلی این شورش بودن، 200 کشتی جنگی رو به مصر فرستادن. اردشیر اول وقتی فهمید مصر شلوغ شده، دستور داد سپاهیان از تمامی ایالات گرد هم جمع بشن، یک بسیج همگانی برای حرکت به سمت مصر. ولی هیچ کس به حرف اردشیر گوش نداد، چون هنوز خیلی جوان بود. اونا فردی به نام هخامنش رو که عموی اردشیر بود به عنوان فرمانده انتخاب کردند. ارتش ایران متشکل از 300 هزار نفر به فرماندهی هخامنش به ساحل رود نیل رسید. سربازان چند روز در کنار رود نیل استراحت کردند. اون طرف گود تعداد نیروهای مصری کم نبود و مصری ها نیروهای زبده‌ای از مصر و لیبی در اختیار داشتند، ولی همچنان منتظر رسیدن کمک از طرف یونانی ها بودن. نبرد با حمله مصری ها آغاز شد و همون ابتدا 50 کشتی ایرانی صدمه جدی دید. در این نبرد سردار ایرانی یعنی هخامنش جونش رو از دست داد. ارتش ایران راهی منفیس شد که اون زمان پایتخت مصر بود. ایرانی ها در قصر سفیدی که در شهر بود پناه گرفتن. این قصر سفید مقر حاکم ایرانی مصر بود و استحکامات قدرتمندی داشت. در این بین همچنان بعضی از مردم مصر از طرفداران هخامنشیان بودند و خودشون رو جدا از امپراتوری هخامنشی نمی‌دونستند. خبر شکست‌های اولیه ایران و کشته شدن هخامنش چند روز بعد به اردشیر رسید. اردشیر سفیری با هدایای ویژه به یونان فرستاد. قصد داشت از این طریق همپیمانانش در یونان رو علیه حکومت آتن تحریک کنه تا شاید یونانی ها دست از سر مصر بردارن. سفیر اردشیر فردی بود به نام بقابوخش. بقابوخش نتونست یونانی ها رو به شورش تشویق کنه و به ناچار با دست خالی به ایران برگشت. اردشیر وقتی اینطور دید، دو تن از سرداران محبوبش یعنی خود بقابوخش و اون یکی آرتباز رو مأمور تشکیل سپاه برای جنگ کرد. اون فهمید راه چاره‌ای وجود نداره جز اینکه با مصر وارد جنگ بشه. یک سال تمام تشکیل سپاه توسط این دو نفر زمان برد. در مصر همچنان درگیری‌ها بین نیروهای هخامنشی و مصری‌ها ادامه داشت. بعد از یک سال نیروی دریایی ایران آماده شد و دو سردار ایرانی یعنی آرتباس و بقابوخش راهی مصر شدند. نیروهای ایرانی به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه به سمت رود نیل حرکت کرد و یک گروه به سمت پایتخت. جنگ سختی بین ایرانیان و نیروهای متحد مصری و یونانی در گرفت. پیروز قاطع این جنگ نیروهای ایرانی بودند. نیروهای شورشی تا یک سال و نیم در حال مقاومت بودند، اما این مقاومت نتیجه‌ای نداد و در نهایت تسلیم شدند. یونانی هایی که در مصر بودن قبل از اینکه به دام ایرانی ها گرفتار بشن کشتی های خودشون رو سوزوندن تا این کشتی ها به دست سپاهیان ایرانی نیفته. در نهایت تمامی نیروهای متحد مصر و یونان تسلیم ارتش ایران شدند. ایرانی ها تعداد زیادی از مصری ها و یونانی ها رو اسیر گرفتن، اما بعدها با مذاکراتی که صورت گرفت به همه اسرا امان دادن و یونانی ها به وطن خودشون برگشتن. این پیروزی خیره کننده در سال 454 قبل از میلاد اتفاق افتاد. اردشیر در شوش یا به قول بعضی از منابع در بابل بود که خبر این پیروزی رو بهش دادن. این جنگ از آغاز درگیری ها تا تسلط کامل هخامنشیان بر مصر چیزی حدود 6 سال طول کشید. اینجا یه نکته رو باید توضیح بدیم. شاید الان برای بعضی از دوستان سوال پیش بیاد که این بقابوخشی که اسم بردیم آیا نسبتی با بقابوخش در داستان داریوش کبیر داره یا نه؟ پاسخ مثبته. بله، سردار بقابوخش در دوران اردشیر درازدست نوه بقابوخش در زمان داریوش کبیر بود. گفته میشه بعد از جنگ 50 نفر از اسرای رده بالای مصری رو به ایران و به دربار اردشیر فرستادن. 50 نفری که اسیر معمولی نبودن، همشون از فرمان روایان مصر بودن ولی به دام اردشیر افتاده بودن. در قصر پادشاهی اردشیر مادر هخامنش حضور داشت. همین چند دقیقه قبل دیدیم که هخامنش در جنگ با مصری‌ها جونش رو از دست داده بود. به همین دلیل مادر هخامنش دستور داد که سر از تن این 50 اسیر برجسته جدا کنن. اما بقابوخش جلوی این کارو گرفت. بقابوخش گفت من اگر میخواستم در همون مصر این کارو انجام میدادم، اما به تمامی اسرا امان دادم. بقابوخش از بانوی دربار خواست که از خون اسرا بگذره. مادر هخامنش در ابتدا قبول کرد، اما بعدن نظرش عوض شد و دستور داد سر از تن همه این 50 نفر جدا کنن. وقتی این اتفاق افتاد بقابوخش خیلی از این کار ناراحت شد. در ادامه اختلافات به قدری بالا گرفت که بقابوخش ضد حکومت هخامنشیان شد. اون به همراه دو پسرش به سوریه رفت و در اونجا علیه اردشیر دست به قیام زد. اردشیر دوبار برای جنگ با بقابوخش نیروهای نظامیش رو عازم سوریه کرد، اما هر دوبار شکست خورد. سرداران هخامنشی توسط بقابوخش به شدت زخمی شدند. بزرگان از اردشیر درازدست خواستند که بقابوخش رو ببخشه تا دوباره به دربار برگرده. از طرفی هم بین اردشیر و بقابوخش رابطه خانوادگی بود و خواهر اردشیر همسر بقابوخش میشد. اردشیر به اصرار خواهرش بقابوخش رو عفو کرد تا دوباره به دربار برگرده. روزها میرفتن و میومدن، اما اردشیر همچنان از بقابوخش کینه به دل گرفته بود. در نهایت هم دستور داد که بقابوخش رو به بیابانهای عربستان تبعید کنن. بقابوخش مدتی در بیابان بود، اما تحمل این آب و هوای گرم رو نداشت. به همین دلیل در لباس یک جزامی مجدداً خودش رو به دربار اردشیر رسوند. این بار هم اردشیر فهمید و قصد داشت سر از تنش جدا کنه که باز هم خواهر اردشیر وساطت کرد و بقابوخش نجات پیدا کرد. بقابوخش تا پایان عمر در قصر اردشیر هخامنشی باقی موند و در نهایت هم در سن 76 سالگی از دنیا رفت و با احترامات فراوان به خاک سپرده شد. آتنی ها بعد از اینکه شکست خوردن و کشتی هاشون رو در مصر از دست دادن فهمیدن که تیرشون به سنگ خورده. اونا تصمیم گرفتن به طور مستقیم به بخشی از خاک ایران حمله کنن. بازمانده نیروی دریایی یونان به سمت قبرس به راه افتاد. نیروی دریایی ایران هم که متوجه این داستان شده بود به فرماندهی آرتباز راهی قبرس شد. جنگ سختی بین یونانیان و ایرانیان در گرفت. یونانی ها با اینکه فرماندهشون رو از دست دادن، اما باز هم حاضر به عقب نشینی نشدن و در نهایت تونستن در این جنگ پیروز بشن. اما امکان نگه داشتن منطقه وجود نداشت، چون سربازان یونانی خسته و گرسنه بودند و آذوقه کافی برای اونا نبود. به همین دلیل بعد از یک مدتی عقب نشینی کردند. اردشیر وقتی دید جنگ بسیار خونین و فرسایشی شده به یونانی ها پیشنهاد صلح داد. از طرفی نیروهای یونانی هم دیگه یارای ادامه جنگ رو نداشتند و میدونستن دیر یا زود سربازان کمکی به سپاه ایران ملحق میشن. به همین دلیل در سال 449 پیش از میلاد صلحی معروف به صلح سیمون بین ایران و یونان منعقد شد. شرایط این معاهده صلح بیشتر به نفع ایرانیا بود و آتنیا قبول کردند جزیره قبرس رو به ایران واگذار کنن و دیگه هیچ وقت در مناطق تحت سلطه ایران دست به اسلحه نبرن. از طرفی دولت ایران هم قبول کرد که شهرهای یونانی نشین در امپراتوری هخامنشی طبق فرهنگ و سنت خودشون اداره بشن و کشتی‌های جنگی ایران دیگه وارد آب‌های یونان نشن. این صلح بین دولت ایران و یونان باعث شد تا حدودی آرامش در مرزهای غربی حکم فرما بشه، اما طولی نکشید که این بار خاک خود یونان درگیر یک جنگ داخلی شد. در همین دوران بود که جنگ پلوپونز اتفاق افتاد. بر اثر این جنگ تمامی یونانیا، چه اونایی که داخل خاک یونان بودن و چه اونایی که خارج از یونان بودن، به دو دسته تقسیم شدن و به جون هم افتادن. داستان جنگ پلوپونز طولانیه و اگه فرصت بشه در یک ویدیوی دیگه‌ای به طور کامل توضیح میدیم، اما یه خلاصه‌ای در مورد این جنگ داخلی بگیم. یونان از چند دولت شهر تشکیل شده بود که یکی از اونها آتن بود. وقتی آتنی‌ها با اردشیر صلح کردن، مرزاشون مشخص شد و بعد هم یک نیروی دریایی و ارتش قدرتمند تأسیس کردند. این حرکت آتنی‌ها باعث وحشت همسایگانش شد. اونا حس کردن که شاید آتن قصد داره کل سرزمین‌های همسایه رو مطیع خودش کنه. یکی از این همسایه‌های نگران اسپارت ها بودن که قبلا هم چند باری با آتنیا به مشکل خورده بودن. رقبای آتن با همدیگه متحد شدن و تصمیم گرفتن نیروی نظامی قوی تشکیل بدن. خیلی زود در خاک یونان یک دو دستگی اتفاق افتاد و کل جامعه به دو دسته تقسیم شد. دو دسته‌ای که دشمن همدیگه شدن. جنگی بینشون شکل گرفت که فقط مربوط به خاک یونان نمیشد. تمامی یونانی تبارها در هر جایی که بودن با همدیگه وارد جنگ شدن. این جنگ از سال 431 پیش از میلاد تا سال 404 پیش از میلاد ادامه پیدا کرد و نهایتاً با سقوط آتن و شکست آتنی ها از اسپارت ها به پایان رسید. اردشیر درازدست هم از آشوب‌های یونان نهایت استفاده را کرد. اون گاهی اوقات از آتنیا حمایت می‌کرد و گاهی اوقات هم از اسپارت‌ها. هدف این بود که اینقدر یونانیا همدیگه رو بکشن که دیگه مزاحمتی برای ایران نداشته باشن. این جنگ یکی از مخرب‌ترین رویدادهای یونان باستان به شمار میره. جنگی که باعث بروز مصیبت‌های فاجعه‌باری برای سراسر یونان شد. در جریان این جنگ نیروهای هر دو طرف برای دریافت کمک دست به دامن ایرانی ها شدن. ایران هم گاهی اوقات به اسپارتا کمک میکرد، گاهی اوقات هم به آتن، و هدف اصلی تضعیف هر دو طرف بود. در واقع خیلی اعتقاد دارن پیروز اصلی این جنگ خونین حکومت ایران بود، چون در نهایت اردشیر درازدست به تمامی اهداف خودش در خاک یونان رسید. اردشیر یکم سرمایه‌های زیادی در خاک یونان ریخته بود و با رشوه‌های کلان تونسته بود تعداد زیادی از رجال سیاسی یونانی رو مطیع فرمان خودش کنه. اردشیر یکم از این که می‌دید یونانی‌ها دارن همدیگر رو تکه پاره می‌کنن و در جریان جنگ پلوپونز به جون هم افتادن خیلی خوشحال شده بود. در واقع اردشیر از یک استراتژی جدیدی استفاده کرده بود که تا اون زمان توسط هیچ کشوری استفاده نشده بود. اردشیر زمانی از دنیا رفت که هنوز جنگ داخلی یونان ادامه داشت، یعنی در سال 424 پیش از میلاد. به طور کلی اردشیر پادشاهی رعیت پرور و دادگستر بود که بیش از 40 سال بر ایران حکمرانی کرد و در تاریخ ایران از اردشیر به نیکی یاد میشه. طبق آثار به دست اومده توسط تاریخ نگاران، نام اردشیر در کتیبه های پارسه حک شده. بعد از درگذشت اردشیر، پیکرش رو در نقش رستم در 37 متری آرامگاه داریوش کبیر به خاک سپردن. بر بالای آرامگاهش نماد فروهر و ماه نقش بسته و در قسمت پایین اردشیر رو میبینیم که دستش رو به سمت فروهر و آتشدانی که روبروش قرار گرفته دراز کرده. اردشیر یکم 17 پسر داشت که بین اونا خشایارشای دوم بعد از مرگش به قدرت رسید. امارت صد ستون در پارسه و کاخ آپادانا در شوش از مهمترین میراث گرانبها در دوران شاه اردشیر بود. همچنین سالها پیش نقش برجسته ای از اردشیر اول در تخت جمشید کشف شد که به زبان بابلی حکاکی شده و اشاره به خدمات شاه اردشیر هخامنشی داره. در 19 فروردین 1401 خورشیدی شمشیر اردشیر یکم برای اولین بار در آمریکا رونمایی شد. این شمشیر همکنون در موزه‌ای در لس آنجلس برای بازدید عموم قرار گرفته. هرچند بعضی از باستانشناسان ایرانی اعتقاد دارند این شمشیر ارتباطی با اردشیر نداره و در این زمینه همچنان بحث‌های زیادی وجود داره.